بانگ نماز. گفت که این ایمانی که شماها دارین که اسمن مسلمونین ولی عملا خیلی کارا میکنین، این ایمان شما زرقه، یعنی تزویره، یعنی دارید مردم رو گول میزنید و مجازی، حقیقت نیست، حق نیست، حقیقت نیست. این ایمان، ایمان شما، وضع شما شبیه وضع همون مؤذن است که فکر میکرد داره مردم رو به دین دعوت میکنه ولی راهزن دین بود، یعنی دین مردم رو میدزدید ازشون، دین مردم رو میگرفت ازشون. هست ایمان شما زرق و مجاز، راهزن همچون که آن بانگ نماز. لیک از ایمان و صدق با یزید چند حسرت در دل و جانم رسید. گفت اما نه، وقتی با یزید رو نگاه میکنم غبطه میخورم و آرزو دارم، حسرت میخورم که کاشکی دل و جان من اون جور ایمان رو داشت. میریم سراغ بیت 3393. میگه داد جمله داد ایمان با یزید، آفرین ها بر چنین شیر فرید. میگه با یزید شیر بود، شیر یگانه ای بود، داد ایمان رو داد. داد چیزی رو دادن یعنی حق چیزی رو ادا کردن. این داد ترجمه حقه در زبان فارسی، همینطور که گاهی میگیم فلانی حق مطلب رو ادا کرد، حق سخن رو ادا کرد، در فارسی میگیم داد سخن داد. این عیناً ترجمه اونه. گفت بایزید داد ایمان رو داده، یعنی دیگه بهتر از اون نمیشد که کسی ایمان رو متجلی بکنه. بعد ابیاتی در وصف بایزید میاره. قطره زیمانش در بحر رود، بحر اندر قطرهش غرق شود. یه قطره اگر از ایمان بایزید رو تو دریا بریزن، دریا تو اون یه قطره غرق میشه. همچو ذاتش ذره‌ای در بیشه ها، اندران ذره شود بیشه فنا. گویی که مولانا خودش رو در برابر این سوال میبینه که یه کسی تعجب کرده، میگه آخه این چه حرفیه؟ چطور ممکنه یه قطره یه دریا رو از بین ببره، در خودش غرق کنه؟ چجوری ممکنه؟ میگه، مثال میزنم حالا برات، میگه مگه یه شراره آتش، یه ذره آتش یه جنگل رو نمیتونه بسوزونه و اون جنگل به دلیل اون یک شراره کوچک نابود بشه؟ میشه دیگه. ما که در دوران خودمون زیاد میبینیم یه کسی میره مثلا در یه جنگلی، فرض کن یه سیگاری میکشه که نباید بکشه، بعد این تای کبریت رو میندازه روی زمین. کافیه که یک مختصر حرارت و شراری توی این چوب کبریت باقی باشه، یک کاه خشکی، یک خار و خاشاکی تماس پیدا بکنه و این روشن بشه، این اطراف خودشو میسوزونه، شعله کم کم بالا میگیره و بعد میبینید که صدها هکتار جنگل در آتش میسوزه که هزاران نفر از زمین و هوا سعی میکنن این آتش رو خاموش کنن، نمیشه. این همین حرف مولاناست. همچو ذاتش ذره ای در بیشه ها، اندران ذره شود بیشه فنا. مثال دیگه میزنه. هنر مولانا واقعا همینه که برای یه مفهوم مثال زیاد میزنه از عرصه های مختلف. یعنی ذهن مولانا عجیب سرعت انتقال داره که از جاهای مختلف، موضوعات مختلفی که خیلی با هم تفاوت دارن، وجوه اشتراک در میاره و مثالای واحد میزنه. چون خیالی در دل شه یا سپاه، کرد اندر جنگ خصمان را تباه. حالا ببین این مثال دوم چقدر با مثال اول فرق داره، ولی باز همون منظور رو ادا میکنه. میگه که یک جنگی رو در نظر بگیرید که یک شاهی و یک سپاهی در برابر شاه و سپاه دیگری سفارایی کرده و میخواد بجنگه. یه تدبیر، یک اتفاق ذهنی، یک ابتکاری که به ذهن یه نفر میرسه، این میتونه این خیال، خیال در دل، خیال در دل یعنی یه فکری در ذهن، یه ابتکاری در دل شاه یعنی اون فرمانده لشکر یا سپاه، کرد اندر جنگ یعنی میکند در جنگ چیکار میکنه؟ خصمان رو تباه میکنه. یعنی قدرت نرم افزاری رو در غلبه بر سخت افزار میخواد نشون بده که یه تدبیر ذهنی که نمیدونه آدم جاش کجاست و عرض و طولش چقدره، این یک آوردگاه رو برباد میده، نابود میکنه. خیلی مهمه دیگه. بعد میره سراغ پیامبر. یک ستاره در محمد رخ نمود، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک ستاره در محمد رخ نمود، تا فنا شد گوهر گبر و جهود. میگه این کافرا، یهودیا، مسیحیها، اینا چه بروبیایی داشتن، چه کر و فری داشتن، عرض و طولی داشتن برای خودشون در مثلا حجاز، اما یه ستاره اصطلاح تابید به پیامبر که معنای باطنیش همون اشراق وحیه و معنای ظاهریش هم همین باور به اینه که یه ستاره ای رو یهودیا معتقد بودن اگه این در آسمان دیده بشه این ستاره پیغمبره، معلومه که پیغمبر آخرالزمان ظهور کرده، به دنیا آمده، که در کتاب دلائل النبوه این آمده که اون یهودی چشمش به یک ستارهی که افتاد، گفت آنک ستاره محمد. گفتن این چیه منظور؟ گفت که ما از پیشینیان خودمون شنیدیم که اگر ستارهی با این خصوصیات دیدید بدانید که این ستاره پیغمبره. حالا مولانا به اینا اشاره میکنه. یک ستاره در محمد رخ نمود، نتیجه چی شد؟ تا فنا شد گوهر گبر و یهود. گوهر یعنی وجود، ذات. آن که ایمان یافت رفتن در امان، کفرهای باقیان شد دو گمان. کفر صرف اولین باری نماند، یا مسلمانی و یا بیمی نشاند. این دو بیت رو توضیح بدیم. مولانا میگوید که در نتیجه بعثت پیامبر و ظهور و حضور پیامبر، اتفاقی که افتاد این بود که یه دسته مؤمن شدن، مسلمان شدن. اینا خیالشون راحت شد. آن که ایمان یافت رفتن در امان. ایمان و امان دیگه ملازم هم دیگه، اصلا اینا هم ریشن دیگه. اون بقیه چی شد؟ اونایی که ایمان نیوردن، اونا هم اینطور نبود که آسوده شدن، اونا هم دوچار تردید شدن. کفرهای باقیان، درسته که مسلمون نشدن، کافر بودن، اما کافری اینا، کفر اینا بعد از ظهور اسلام متفاوت بود با کفری که قبلا داشتن. حالا کفری که اینا داشتن کفر آمیخته با تردید بود، یعنی میگفتن معلوم نیست، تو دلشون میگفتن و معلوم نیستش که ما برحق باشیم. کفرهای باقیان یعنی اونایی که مسلمون نشده بودن و مؤمن نشده بودن شد دو گمان. دو گمان یعنی دو دل، یعنی دو دله بودن اینا دیگه، یک دله نبودن اینا، دوچار تردید شده بودن. کفر صرف اولین باری نماند، اون کفر خالص بدون تردید، صرف یعنی محض، اولین یعنی قبلی، یعنی نخستین قبل از ظهور پیامبر، دیگه اون وجود نداشت. در همون کفرم یک شکاف تردیدی ایجاد شد. کفر صرف اولین باری نماند، یا مسلمانی و یا بیمی نشان. یعنی همش تو این فکر بودن که یا باید مسلمون بشیم یا نگران باشیم که آیا این دینی که ما داریم حق نیست، چی کار کنیم. اون که اتفاق افتاد این بود، نشاند یعنی اتفاق افتاد و جا گرفت تو دل اینا.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل. رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
یک بیت میاره که باز اشاره به ایمان بایزید داره، میگه این به حیله آب و روغن کردنیست، این مثلها کف ذره نور نیست. میگه من خیلی مثال زدم، مثال شراره آتش رو زدم، مثال خیال در دل شاه و سپاه رو زدم، مثال ستاره چی رو زدم، ولی این مثالا هیچ کدوم کافی نیست، هیچ کدوم کارساز نیست. آب و روغن مثال دو چیزه که با هم دیگه جور نمیشن، سازگار نمیشن، با هم جمع نمیشن. میگه منم دارم زور زیادی میزنم به اصطلاح، حیله اینجا یعنی راه چاره پیدا کردن و تدبیر کردن. میگه این کارایی که من دارم میکنم، هی مثال میزنم، مثل از این میزنم، مثل از اون میزنم، مثل این که میخوام آب و روغن رو با هم جمع کنم، نشدنیه. این مثلها، این مثلها که من زدم کف ذره نور نیست، هیچ کدوم این مثلها کفایت نمیکنه برای اینکه حقیقت یک ذره نور رو بتونه بیان بکنه، اون نور ایمان، اون نوری که در دل بایزید بود، به دل اون تابیده بود. میخواد بگه اون از یه عالم دیگه ایه، این مثالایی که ما میزنیم از یه عالم دیگه، از این جهانه. ما هرچی هم برای بیان حقایق عالم بالا از مثالهای عالم فرودین، این عالم پست استفاده کنیم، این مثالا قابلیت نداره اون حقیقت رو بیان کنه. خودش در جایی دیگه میگه خاک بر فرق من و تمثیل من، میگه مثال قادر نیست بیان کنه. در این حال ما چاره ای هم نداریم، ما چون حواسمون و عقلمون درگیر این مشهودات و محسوسات ما از عالم طبیعته، ما هر وقت هم بخوایم راجع به عالم برتر از طبیعت صحبت بکنیم باید با استفاده از همین محسوسات و ملموساتی که ذهن ما با اونا خو گرفته استفاده بکنیم. کما اینکه خدا که گوش نداره، خدا که چشم نداره، که خدا که دست نداره، ولی وقتی میخواد قدرت خودش رو و علم خودش رو به ما تفهیم بکنه از سمع و بصر و ید استفاده میکنه. میگه هو السمیع البصیر ید الله فوق ایدیهم. مولانا هم میگه بالاخره من این مثالایی که میزنم اینا نارساست، کفه، کف یعنی همتا، برابر، کف ذره نور نیست، ذره نبود جز حقیری منجسم، ذره نبود شارق لاینقسم. میگه ذره یک چیز حقیر بی موجودیتیه، جسم معناش روشنه، منجسم معناش جسمیت یافته است. میگه وقتی ما یه ذره رو مثال میزنیم این ذره چیه؟ یه ناچیزیه، یه حقیریه، یه جرم حقیریه که منجسم شده، یعنی تجسم پیدا کرده. حالا استادانی مثل دکتر شهیدی فرمودن که جسم در عربی به باب انفعال نرفته و انجسام در عربی نیامده، ولی مولانا ساخته، انجسام یعنی جسمیت یافته. میگه ذره یه چیز ناچیزیه که حالا جسمیت پیدا کرده. ذره نبود شارق لاینقسم، شارق یعنی تابنده، اشراق که در فارسی به کار میره از همینه. شارق لاینقسم یعنی اون نور تابان تجزیه ناپذیر، نور تابانی که قابل تقسیم نیست، تقسیم ناپذیر، که این حقیقت غیر مادیشو نشون میده. چون اگه هر چیزی جسم باشه و ماده باشه حتما قسمت پذیره، اگه چیزی قسمت ناپذیر باشه اون ماده نیست. میگه ذره هیچ وقت نمیتونه معرف امر قسمت ناپذیر باشه، برای اینکه ذره منجسمه، جسمیت داره، امتداد داره، قسمت پذیره، اما حقیقت یک نور به اصطلاح بسیط یک پارچه است. گفتن ذره مرادیدان خفی، محرم دریا نی این دم کفی. میگه من که از ذره صحبت میکنم یک مقصودی دارم پنهان، مخفی، خفی. گفتن ذره مرادی دان خفی، من از ذره یک اشاره لطیفی میخوام بکنم، اما این معناش خیلی وسیعه، تو قابلیت درک اون معنای عظیم و وسیع رو نداری، تو محرم دریا نیستی، تو مثل یک کفی، یه حبابی روی دریا هستی، نمیتونی به عمق دریا پی ببری. انتظار نداشته باش که من اون مقصود رو برای تو باز بکنم. گفتن ذره مرادی دان خفی، محرم دریا نی تو نی این دم. یعنی حالا در این لحظه تو محرم دریا نیستی، کفی، حبابی. آفتاب نیر ایمان شیخ، گر نماید رخ ز شرق جان شیخ، جمله پستی گنج گیرد تا ثری، جمله بالا خلد گیرد اخزری. میگوید که شیخ که اینجا هم میتونه به بایزید اطلاق بشه هم به مطلق شیخ، یعنی پیر و مراد و رهبر و پیشوا و اون کسی که هدایت میکنه سالکان رو در سلوک الالله. آفتاب نیر ایمان شیخ ایمان رو به یک آفتاب تابنده تشبیه میکنه. شیخ و اون بزرگ آفتابش اگر از شرق جان خود اون شیخ طلوع بکنه چی میشه؟ گر نماید رخ ز شرق جان شیخ، یعنی شرق یعنی مشرق، اگر از مشرق جان شیخ آفتاب ایمانش ظهور بکنه، طلوع بکنه، چه اتفاقی میفته؟ جمله پستی، یعنی همه این عالم طبیعت که در مقابل عوالم معنوی پسته گنج گیرد تا ثری. ثری در واقع به معنای خاکه که میگن از ثری تا به ثریا، میگه که سراسر زمین، ثری به معنای زمین و کره خاک، سراسر زمین آکنده از گنج میشه. یعنی این عالم در ادبیات فارسی ثری و ثریا به معنای عالم فرودین و عالم برینه، خاک و افلاک. جمله پستی گنج گیرد تا ثری، جمله بالا یعنی عالم افلاک، عالم ملکوت، خلد گیرد اخضری، یعنی اونجا سرسبزی و تراوت جاودانه در عالم بالا و گنج سرشار در عالم پایین، اینا نتیجه نور ایمان شیخه. او یکی جان دارد از نور منیر، او یکی تن دارد از خاک حقیر. میگه کسی یک امامی رو، حالا ما بگیم اینطور به ادبیات شیعی خودمون صحبت بکنیم نه ادبیات صوفیانه، برای ما امام اینطوره که یه تنی داره از خاک حقیر، یعنی مثل بقیه مردم گوشت و پوست و رگ و پی و ظاهرش اینه دیگه، اما جانش چی؟ نور منیره. دیگه این دوتا رو با هم ببین، به ظاهرش نگاه نکن. او یکی جان دارد از نور منیر، او یکی تن دارد از خاک حقیر. ای عجب این است او یا آن، بگو که بماندم اندر این مشکل عمو. میگه حالا تو ممکنه که تعجب کنی، سوال کنی که شیخ کدومه، اینه یا اونه، این به اصطلاح پوست و استخونیه که ممکنه از جاش هم نتونه بلند شه از شدت کهولت و ناتوانی، یا اینکه اون نور معنویه. ای عجب این است او یا آن، بگو که بماندم اندر این مشکل عمو. گر و این است ای برادر چیست آن، پر شده از نور او هفت آسمان. اگه این وجود همین جسم حقیره، پس این که میگی از حقیقت او، از نور او هفت آسمان پر شده، اون چه حرفیه؟ اون چیه؟ این چیه؟ ور ویان است این بدن ای دوست چیست، ای عجب زنده کدامین است و کیست. میگه حالا اگه این اون نور آسمونه، این بدنش چیه؟ اگه بدن اون نور آسمون چیه؟ تکلیف ما رو روشن کن، گیجمون کردی. میگی این هست اونم هست. آخه چجوری ممکنه این دوتا زد در یک جا جمع شده باشن؟ حیرت آوره. ای عجب، زیندو کدامین است و کیست؟ داستان به اینجا ختم میشه. ولی مثل همیشه مولانا ابیات آخر رو زمین ساز یه قصه بعدی میکنه که مطلب رو بتونه توضیح بده. ما عنوان این قصه بعدی رو میخوانیم و ابیاتش رو به نوبت دیگری وامیگذاریم. حکایت آن زن که گفت شوهر را که گوشت را گربه خورد. شوهر گربه را به ترازو برکشید، گربه نیم من برآمد. گفت ای زن، گوشت نیم من بود و افزون. اگر این گوشت است گربه کو، و اگر این گربه است گوشت کو. این قصه خیلی دیگه روشنه. بعضی وقتا مولانا این عناوینش بنظر یه متن فلسفی و کلامی پیچیده و دشواره، بعضی وقتا خیلی ساده، همطور که دیدید. انشالله باقی داستان رو ذیل این عنوان در نوبت دیگری توضیح خواهیم داد و شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ می سپاریم.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم رو گذاشتم تو یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
موسیقی. ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی